آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای رادیو تاجیکی، امیدوار هستیم که حالتون خوب باشه و در سلامت کامل به سر ببرید. یاران همراه، در شنبه 17 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با دوم ربیع الاول و 9 اکتبر سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان ارجمند هستیم. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم، به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، به شامگاه شنبه گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان، برنامه نعمت جوانی، تکرار برنامه خانواده سالم و پایان بخش برنامه‌های شنبه شب ما طبق روال هر هفته جاذبه‌های ایران زمین است. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری جشن مهرگان در نیمه دومی ماه اکتبر در شهر دوشنبه. وعده رئیس جمهوری ازبکستان به زودی حرکتی ترانزیتی اتوبوس‌های مسافربری میان این کشور و تاجیکستان از سر گرفته می شود. و مراسم معرفی رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که کارگران مهاجر تاجیکستانی در 6 ماه نخست سال جاری به کشورشان توسط شبکه بانکی 755 میلیون دلار درآمد مالی خود را ارسال کردند. کارگران مهاجر تاجیک در سال 2020 به کشورشان 1 میلیارد و 741 میلیون دلار فرستاده بودند که در مقایسه با سال 2019 کاهش 759 میلیون دلاری را نشان می‌دهد. در سال 2019 کارگران مهاجر تاجیکستانی به کشورشان 2.5 میلیارد دلار ارسال کرده بودند که برابر با 30% از تولید ناخالص ملی تاجیکستان بود. اما در سال 2020 این شاخص به دلیل گسترش ویروس کرونا و تعطیلی کسب و کارها در روسیه به شدت کاهش یافت. رئیس جمهوری ازبکستان وعده داد که به نزدیکی حرکتی ترانزیتی اتوبوس‌های مسافربری میان این کشور و تاجیکستان اثر گرفته می شود. شوکت مرزایف در دیدار با مردم ولایت سرخاندریا در جنوب ازبکستان در چارچوب برنامه آمادگی به انتخابات رئیس جمهوری کشورش اعلام کرد که به نزدیکی حرکت ترانزیتی اتوبوس‌های مسافربری میانی این منطقه و تاجیکستان توسط وادی فرغانه اثر گرفته می شود. در حال حاضر با وجود کاهش آمار مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان، حرکت اتوبوس های مسافربری برای شهروندان این کشور مخصوص میان شهرهای دوشنبه، خوجند و پنجکن با تاشکند، سمرقند و ترمیز ازبکستان قطع است. هرچند ازبکستان همه مسیرهای زمینی خود و کشورهای همسایه در آسیای مرکزی را بازگشایی کرده، این موضوع با تاجیکستان به دلیل های نامعلوم هنوز حل نشده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در جریان سفر یک روزه خود به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و مشورت کرد. این دیدار در محل رئیس جمهوری سوریه برگزار شد. این دومین سفر امیر عبداللهیان در مقام وزیر امور خارجه ایران به سوریه می باشد. در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه و آخرین تحولات سوریه و منطقه بحث و تبادل نظر کردند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگارمان حسام هلالی از دمشق.
در سومین مرحله از سفر فرامنطقه خود، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از مسکو و بیروت به دمشق سفر کرد. فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه که برای استقبال از آقای امیر عبداللهیان به فرودگاه بین المللی دمشق آمده بود گفت:
مفید جدا من اجل التداول.
این سفر برای تصمیم برنامه همکاری آینده دو کشور حائز اهمیت است. با توجه به تحولات و شرایط کنونی ما نیازمند رایزنی مستمر هستیم.
وزیر امور خارجه کشورمان هم که دیدار با همتای سوری و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را در برنامه خود دارند، در جمع خبرنگاران در فرودگاه تصریح کرد:
همواره در خصوص تحولات منطقه‌ای و روابط دو جانبه دیدار، گفتگو و رایزنی با دوستان و با شریک راهبردی جمهوری اسلامی ایران یعنی کشور سوریه و مقامات سوریه مورد توجه جدی ماست.
اما به نظر می رسد در کنار روابط ممتاز سیاسی میان تهران و دمشق، مرحله آتی شاهد جهش همکاری های دو جانبه دو کشور در همه زمینه ها خواهد بود.
توافقات دو جانبه ما به سرعت اجرایی خواهد شد و دو ملت از اون سود خواهند برد.
ناظران در دمشق این سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوریه و پیش از آن سفرش به لبنان را در راستای هماهنگی میان کشورهای محور مقاومت برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و جبهه استکبار علیه کشورهای منطقه ارزیابی کردند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کرد که در نیمه دوم ماه اکتبر امسال در شهر دوشنبه جشن مرگان، جشنواره و نمایشگاه اصل، مستاد و تجهیزات کشاورزی و شالی برگزار می شود. رویدادهای مذکور در تاریخ 17 اکتبر در باغ فرهنگی و تفریحی ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه بهترین انواع اصل و همچنین انواع مختلف برنج که در مناطق مختلف تاجیکستان کشت می شود به نمایش و فروش گذاشته می شود. در جشن مرگان کشاورزان از سراسر تاجیکستان محصولات خود از جمله سبزیجات و میوه‌ها را با قیمت مناسب به فروش می‌گذارند. در این جشن همچنین غذاهای ملی و صنایع دستی مردم تاجیک به نمایش گذاشته خواهد شد. مرگان از سال 2009 میلادی در تاجیکستان همراه با جشن‌های ملی نوروز، سده و گرگان جشن گرفته می‌شود. شهردار دوشنبه از ساکنان پایتخت تاجیکستان خواست تا در کاشت گل، نهال و درخت مشارکتی فعال داشته باشند. رستم امام‌علی از مردم پایتخت تاجیکستان خواست است دوشنبه را به شهر گل و گیاه تبدیل کنند و از ساکنان می‌خواهد که در پویش کاشت گل، نهال و درخت مشارکتی فعال‌تری داشته باشند. بیش از 12.5 میلیون بوته از گل‌های مختلف در بهار امسال در دوشنبه کاشته شده است که 2.5 میلیون بوته بیشتر از سال 2020 باشد. شنوندگان گرامی، همچنان مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. مراسم معرفی رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با قرائت حکم مقام معظم رهبری از سوی حجت الاسلام محمد علی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری معظم انقلاب اسلامی در مرکز همایش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این مراسم علی اصغری رئیس سابق سازمان صدا و سیما، پیمان جبیلی رئیس جدید این سازمان و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به ایراد سخنرانی پرداختند. اما در رابطه با برگزاری این مراسم هم اکنون گزارش خبرنگارمون سحر قناعتی را میشنوید.
معارفه هشتمین سکاندار رسانه ملی و تکریم از رئیس سابق سازمان صدا و سیما.
با پایان یافتن دوره مسئولیت پرتلاش جناب آقای دکتر علی عسکری،
با قرائت حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی،
جناب علی را که از صلاحیت دینی و انقلابی و تخصص و تجربه طولانی در مدیریت های سازمان صدا و سیما و آگاهی از ماهیت و عملکرد و وظایف رسانه ملی برخوردارید، برای یک دوره 5 ساله به ریاست آن سازمان منصوب می کنم.
دکتر علی عسکری از توسعه محور و پیشرفت مدار شدن رسانه ملی در این 5 سال گفت. از پخش 172 مجموعه تلویزیونی و رغبت 80% مردم تا نقش آفرینی رسانه ملی در برگزاری چند دوره انتخابات، خونسا کردن توطئه رسانه دشمنان در بزنگاه‌های مختلف و میدانداری در دوران کرونا.
این شرایط رسانه‌ای و جنگ رسانه‌ای تحمیلی بر جمهوری اسلامی در هیچ جای دنیا نظیر نداره و آن نیرو و قدرتی که باید در مقابل اون بیسته اون رسانه ملی است. در این دوران حدود 172 سریال تولید و پخش شده و 2 سریال بسیار بزرگ در تراز جهانی، سریال حضرت سلمان علیه السلام و همچنین حضرت موسی علیه السلام، هر دو شروع شدن. امروز احوال رسانه خوشه، احوال رسانه خوبه و به پایداری رسیده، اما ما مبرا از اشتباه و خطا نبودیم.
رئیس سابق صدا و سیما یک توصیه هم به رئیس جدید داشت.
توصیه مندم به برادر عزیزم جناب آقای دکتر جبلین هست که ما در شورای عالی سیاست گذاری طرح تحول سازمان رو ماها بحث کردیم. اون یک منبع ارزشمند برای آینده سازمان هست.
دکتر جبلی هم رسانه ملی را ملزم به بهره‌جویی از استعدادها و ظرفیت‌های تمام اقشار و دلسوزان فرهنگی این مرز و بوم دانست و به مرزگستر شدن و بین‌المللی شدن بیش از پیش این رسانه اشاره کرد.
رسانه ملی برای اینکه امید و نشاط و شادکامی و ابتهاج رو ترویج بکنه باید دانشگاه هویت باشه و آوردگاه عدالت.
رئیس رسانه ملی تاکید کرد این رسانه باید انعکاس دهنده صدا و دغدغه های همه مردم باشد.
مخاطب ما و ولی نعمت ما جمهور مردمند و نه اقشار خاص. چه بسیار مفسدان و متخلفان و قانون شکنانی که رسانه می تواند و باید خواب رو بر چشم اونها حرام بکنه. چه بسیارند اندیشمندان و پژوهشگران و متخصصان و متفکرانی که هنوز مخاطبان رسانه از دم گرم اونها بهره نبردند. مهم پیام است، مهم تولید است، مهم محتوا است که اگر خلاقانه، هوشمندانه، هنرمندانه تولید بشه از تمام بسترها میتونه استفاده بکنه.
من بازدار قاسم سلیمانی.
این آیین یک مهمان آسمانی هم داشت، سردار دلها.
قسم به خدا اگر شهیدم کنی شفاعتت میکنم.
و همسنگر قدیمی او که رسانه ملی را دانشگاهی دانست که باید پا جای پای دانشگاه دفاع مقدس بگذارد.
همه دست به دست هم بدیم و یک بار دیگه به این کشور نشون بدیم که فرهنگ دفاع مقدس تنها فرهنگ راههای بخش برای عزت ما، برای دنیا و آخرت ما، برای استقلال ما، که ما یک کشور مولد باشیم و تولید کنیم، تولید قدرت، تولید ثروت، تولید معرفت و تولید منزلت. صدا و سیمای جمهوری اسلامی این نقش رو به درستی منتها با نگاهی که فرزند زمانه خیش باشد.
حاضران در این جلسه از هنرمندان و خانواده شهدا تا سفرا و اهالی رسانه از داشته ها و چشمنداز رسانه ملی گفتند. اهالی خانواده رسانه ملی از جای جای ایران اسلامی به شکل مجازی مهمان این مراسم بودند.
حالا رسانه ملی در فصل جدید فعالیت ها تصمیم دارد در مسیر هویت محوری و عدالت گستری گام بردارد. برای تحقق تمدن نوین اسلامی. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
دو مکتب جدید در دو دهه دورافتاده ولایت سوخ در شمال تاجیکستان افتتاح شد. از بنای مؤسسه آموزشی شماره 37 در دهه رحمان آباد جماعت آبادان ناحیه مچو برآورده شد. این مؤسسه آموزشی شامل دو طبقه است و ظرفیت گنجایش 175 دانش آموز را دارد. این مکتب از محل بودجه دولتی ساخته شده است. یک مکتب جدید دیگر در دهه آبی شیرین جماعت نوبهار ناحیه مچو نیز افتتاح شد. این مؤسسه آموزشی ظرفیت 168 دانش آموز دارد و شامل 6 کلاس درس و 1 کلاس آموزشی رایانه است. دفتر نمایندگی وزارت کار مهاجرت تاجیکستان در روسیه از کارگران مهاجر تاجیک درخواست کرده است که با مرتب کردن سر و صورت خود از ایجاد ترس و وحشت در میان ساکنان بومی این کشور پیشگیری کنند. با کارگران مهاجر تاجیکستانی توصیه شده است که نماز را تنها در مسجدها و مکانهای عبادی اقامه کنند و از خواندن نماز در کوچه و خیابانهای شهرهای روسیه خودداری نمایند. همچنین درخواست شده که کارگران مهاجر تاجیکستانی در ساعت‌های فراغت به سینما، تئاتر، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و مراکز تفریحی و فرهنگی روسیه روند و با فرهنگ و تاریخ این کشور آشنا شوند. تأکید شده است که در صورت امکان کارگران مهاجر تاجیک به طور غیرحضوری وارد دانشگاه‌ها و مرکزهای آموزشی روسیه شوند و در راه فراگیری علوم و حرفه و تخصص تلاش به خرج دهند و به قانون‌های اجتماعی این کشور احترام بگذارند. بر اثر انفجار تروریستی روز جمعه در مسجد در منطقه خان‌آباد در نزدیکی شهر قندوز در شمال افغانستان 60 تن کشته و 150 نفر دیگر زخمی شدند. روز شنبه مراسم خاکسپاری شهیدان حمله تروریستی گروه داعش در مسجد سیدآباد ولایت قندوز با حضور جمعی از شهروندان این شهر برگزار شد. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگاری صدا و سیما از کابل جلب میکنیم.
گریه پدر بر بالای تابوت پسر. بر اساس آخرین آمارها دست کم 100 نمازگزار مرد در مسجد سیدآباد شهر قندوز شهید شدند. شهدا از همه سنین هستند، نمازگزارانی که شهدای نماز لقب گرفتند. امروز برای شهدا در قندوز قبرها این گونه آماده شد. برخی از افغانها این جنایت را مصداق نسل کشی هزارها می دانند و برخی نیز می گویند این جنایت ها نمی تواند باعث اختلاف بین اقوام و مذاهب در افغانستان شود.
می خواهند با این همچه حملات تفریقه ایجاد کنند بین امتهای مذاهب و امتها و مذاهب با هم برادر افغانستان، که ما این را با صراحت گفته می تانیم که هیچ کاری اونا نمی تانند، بلکه با انجام این گونه عملات عزم اراده مردم در راستای اخوت و همدلی بین مذاهب و اقوام قویتر میشه و محکمتر میشه.
اگر در حلقه بیرونیشون آمریکا رفتن میخوان دوباره برای خود جا پا باز کنن، همون خاطر اولین کاری که میکنن روی مذهب مردم، روی قوم، روی اختلاف، چون همیشه ما از این بخش ضربه دیدیم، اینا میخوان نقطه ضعف ما استفاده کنه برای ما دردسر درست کنه.
دبیر کل سازمان ملل این جنایت تروریستی رو محکوم کرده، اما از خیلی از مدعیان حقوق بشر خبری نیست.
بدون شک مسئولیت مستقیم حمله انتحاری بر مسجد شیعیان در قندوز متوجه قدرت‌هایی هست که گروه تروریستی داعش از عراق و سوریه به افغانستان منتقل کردند. قدرت‌هایی که در افغانستان طی 20 سال گذشته با شکست روبرو شدند و این بار می‌خواهند که از طریق گسترش فرقه‌گرایی و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان به هدف خود دست پیدا بکنند.
علمای شیعه افغانستان از طالبان خواست است تا امنیت مساجد و اماکن مذهبی را تامین کنند.
انتظار ما از گروه طالبان که فعلا حاکم افغانستانند و امنیت افغانستان دست آنهاست، توقع ما این است که در جهت تامین امنیت مردم بکوشند.
داعش مسئولیت انفجار تروریستی روز گذشته را در مسجد سیدآباد و قندوز بر عهده گرفت. طالبان اعلام کرده است عاملان این جنایت به شدیدترین نحو ممکن مجازات خواهند شد.
حمله تروریستی به نمازگزاران مسجد سیدآباد قندوز خونین ترین حمله تروریستی به نمازگزاران در یک مسجد در این سالها در افغانستان بود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
مقامات ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان از افزایش میزان طلاق در منطقه خبر دادند. به گفته مسئولان اداره ثبت احوال ختلان همچنین در 9 ماه امسال 2361 ازدواج در ولایت ختلان به ثبت رسیده است که نسبت به مدتی مانند سال قبل 591 مورد بیشتر است. به گفته آنها 1860 مورد طلاق نیز با تصمیم دادگاه ها رد شد. 499 پرونده طلاق با رضایت زوجهایی که فرزند خردسال نداشتند مختومه و دو مورد دیگر نیز به درخواست یکی از همسران رد شد. در این حال در شهرها و ناحیه های یاوان، نارک و دنگره ولایت ختلان تعداد فروپاشی خانواده ها کاهش یافته، اما در ناحیه بخش وضعیت ثابت است. همکاری های پارلمانی ایران و ایتالیا در زمینه محیط زیست گسترش می یابد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش حمید معصومی نژاد همکار ما از روم.
همکاری های پارلمانی ایران و ایتالیا در خصوص محیط زیست گسترش می‌یابد. هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران که به منظور شرکت در نشست مقدماتی تغییرات آب و هوایی موسوم به کاپ 26 در محل مجلس نمایندگان ایتالیا به روم سفر کرده است، با خانم آلیسیا روتا رئیس کمیسیون محیط زیست پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کردند. در این نشست طرفین بر ضرورت همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف زیست محیطی، فناوری‌های سبز و ارتقای استانداردهای محیط زیستی پافشاری کردند.
Sono veramente molto onorata di aver ricevuto la delegazione iraniana.
از دیدار با هیئت پارلمانی ایران واقعا مفتخرم. ایران مهد تمدن است و با ایتالیا که خود تمدنی دیرینه دارد از دیرباز روابط دوستانه ای داشته. ما باید با تکیه بر این میراث به آینده نگاه کنیم و برای حفاظت از محیط زیست همکاری های مشترک گسترده تری داشته باشیم. امیدواریم دیدار امروز نقطه عطفی برای تلاش های مشترک زیست محیطی ما باشد.
جلسه بسیار خوبی بود. این جلسه با توجه به شناخت ایشون از کشور ایران و با توجه به نیاز به تفاهم در حوزه آب و هوایی خوشبختانه قول همکاری داده شد. ایشون به ایران دعوت شد و در این حال هم فکر میکنم برای اولین بار هست ایشون قول مساعد دادن با مجلس شورای اسلامی و با کمیسیون کشاورزی آب خاک و منابع طبیعی و محیط زیست جمهوری اسلامی برنامه های مشترکی رو در این زمینه به پیش ببرن.
نشست مقدماتی تغییرات آب و هوایی کاپ 26 عصر روز جمعه با حضور رؤسا و نمایندگان پارلمان های 72 کشور و 8 سازمان بین المللی به میزبانی مجلس نمایندگان ایتالیا و با مشارکت اتحادیه بین المجالس جهانی و سازمان ملل متحد آغاز شده است.
موضوع محیط زیست از مباحث فراسر زمینی است، نه تنها در بحث کشور بلکه منطقه و عرصه بین المللی، و احتیاج به تعامل همکاری همه کشورها داره و این اجلاس فرصت خوبی رو ایجاد کرده برای تعامل بین همه کشورها در جهت ارتقاء سلامت محیط زیست جهان.
قرار پیشنویس سند نهایی این کنفرانس پارلمانی دروس در روم در پایان نشست به تصویب برسه و به اجلاس اقلیمی که قراره تا سه هفته آینده در انگلیس برگزار بشه ابلاغ گردد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
وزارت عدلیه تاجیکستان شکنجه شدن حکمت الله سیف الله زاده عضو 70 ساله حزب ممنوعه نهضت اسلامی در زندان ناحیه وحدت را بی اساس عنوان کرد. در بیانیه وزارت عدلیه تاجیکستان تاکید شده است که انتشار خبر شکنجه شدن حکمت الله سیف الله زاده در زندان در پی درگیری لفظی وی با یکی از زندانیان دروغ محض میباشد. وزارت عدلیه تاجیکستان مدعی است که اصلالدین تورسونوف یک نفر از زندانی به دلیل ضربولت سیف الله زاده 15 روز در سلول انفرادی نگهداری می شود، زیرا علت مناقشه این دو نفر صرفا مسائل معیشتی در زندان بوده است. حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان موسوم به نجات در ماه سپتامبر سال 2015 به اتهام ارتباط با شورش ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزارت دفاع این کشور، مشارکت در تشکیل گروه‌های تروریستی، برانگیختن اختلافات قومی، دعوت برای براندازی نظام سیاسی و دریافت پول از خارج به همراه 12 عضو شورای عالی سیاسی این حزب بازداشت و به 16 سال زندان محکوم شد. مردم عراق خود را برای روز یکشنبه و شرکت در انتخابات پارلمانی آماده کردند. در این دور از رقابت‌های انتخاباتی مجلس عراق 3249 نفر در قالب 21 ائتلاف و 10 گروه‌های مشترک و مستقل نامزد این انتخابات شدند. در این مورد گزارش جلال خالدی خبرنگار صدا و سیما را از بغداد می‌شنوید.
سکوت انتخاباتی در عراق از بامداد امروز شنبه شروع و تبلیغ گروه‌های سیاسی رسما متوقف شد. حالا چشم امید همه گروه‌ها به مردم دوخته شده تا فردای یک شنبه به چه افرادی و با چه ویژگی‌هایی رأی خود را به صندوق‌ها بیاندازند.
هم الاول هو سیادت هذا البلد، هم الاول هو طرد المحتل.
هم مغم اول ما حاکمیت کشور و اخراج اشغالگران است. این امر باید در اولویت کار نمایندگان مجلس جدید باشد.
در این دور از رقابت‌های انتخاباتی 3249 نفر در قالب 21 ائتلاف و ده‌ها گروه مشترک و مستقل کاندید شدند. مهمترین گروه‌های شیعه شرکت کننده در انتخابات ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری، دولت قانون به ریاست نوری المالکی، قوا الدوله الوطنیه به ریاست سید عمار حکیم و جریان صدر به ریاست سید مقتدی صدر است. مهمترین گروه های اهل سنت نیز ائتلاف العزم به ریاست خمیس الخنجر و فهرست تقدم به ریاست محمد الحلبوسی رئیس مجلس است.
منتخب الافضل اهم شی کن انسان نزیه انتماع للوطن.
باید فردی را انتخاب کنیم که هم اصلح باشد و هم به ملی گرایی و وحدت عراق ایمان داشته باشد.
امریکان هم اللي جوي نهبه و خيرات العراق.
امریکایی ها خودشان عامل اصلی چپاولگری در عراق هستند. اگر آنها بروند نه فقط شاهد وفاق ملی در عراق خواهیم بود، بلکه زمینه‌های فساد هم برچیده می‌شود.
در کردستان نیز علارغم برخی اختلافات سیاسی در سلیمانیه، اما به نظر میرسد رقابت‌های مهم انتخاباتی همانند دوره‌های گذشته همچنان میان سه حزب اتحادیه میهنی، گوران و دموکرات باشد.
در انتخابات امسال عراق آنچه که جلب توجه می‌کرد عدم مشارکت برخی چهره‌های مهم سیاسی در این دور از رقابت‌ها بود که از جمله آنها می‌توان به برهم صالح رئیس جمهور و مصطفی الکاظمی نخست وزیر اشاره کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
شنوندگان ارجمند، با همین به پایان مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم که به طور زنده و مستقیم به سمع شما رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع تصویب پیمان دفاعی بین یونان و فرانسه هشدار آشکار به ترکیه اختصاص دارد. قانونگذاران یونانی اخیراً پیمان دفاعی با فرانسه علیه تهدید کشور سوم را تصویب کردند. پیمان همکاری‌های راهبردی نظامی و دفاعی چند پیش بین دو کشور به امضا رسید و از جمله فروش سه کشتی جنگی فرانسوی به یونان را شامل می‌شود. کریکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، پیش از انجام رأی‌گیری در پارلمان این کشور درباره این پیمان گفت: برای اولین بار در این پیمان تاکید شد که در صورت حمله طرف سوم به یکی از دو کشور یاری نظامی رسانده خواهد شد. وی با اشاره به تحرکات ترکیه گفت: همه ما میدانیم چی کسی را در مدیترانه به جنگ تهدید میکند. تصویب این پیمان دفاعی در پارلمان یونان تحول مهم در زمینه همکاری های نظامی در اروپا و نیز اقدام در راستای مقابله با توسعه طلبی های ترکیه در مدیترانه شرقی به حساب میاد. فرانسه به عنوان دومین کشور مهم اروپایی پس از آلمان که همواره طرفدار ایجاد ظرفیت های دفاعی مستقل در اروپا بوده و در عین حال چند سال اخیر اختلافات زیادی با ترکیه پیدا کرده است، اکنون با امضای یک پیمان دفاعی با یونان عملا وارد عرصه رویارویی‌ها در دریای مدیترانه شرقی شده است. یونان و فرانسه هر دو عضو پیمان اتلانتیک شمالی ناتو هستند که طبق آن حمله به یکی از کشورهای عضو به معنای حمله به همه اعضا به حساب می‌آید. اما اختلاف میان یونان و ترکیه که عضو این پیمان هستند اوضاع این ائتلاف نظامی را پیچیده کرده است. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه چند قبل با تأکید بر افزایش حضور نظامی فرانسه در شرق مدیترانه از ترکیه خواست که اکتشاف نفت و گاز را در آب‌های مورد مناقشه با یونان متوقف کند. در واقع یونان و ترکیه علاوه بر اختلافات تاریخی و اختلافات دیرینه بر سر قبرس در چند سال اخیر درباره مرزهای دریایی و منابع انرژی در مدیترانه شرقی نیز دچار نزاع گسترده شدند. دو کشور همکنون منظومه از مشکلات را پیش روی خود دارند. سالار سیف‌الدینی، کارشناس مسائل راهبردی در درباره گستره اختلافات بین یونان و ترکیه میگوید علاوه بر مسائل مربوط به جزیره های دریای اژه که ترکیه خواستار تجدید نظر در آن شده، مسئله قبرس، منابع گازی در شرق مدیترانه، مهاجران و حقوق اقلیت ترک در یونان نیست بخشی از مشکلات بین آنکارا و افین است. اکنون یونان به سرعت در پی مدرن کردن نیروهای هوایی و دریایی خود در راستای مقابله با تهدیدهای ترکیه برآمده است. پیشتر ترکیه در واکنش به امضای این پیمان دفاعی یونان را به زیاده خواهی در دریای مدیترانه متهم کرده و تاکید نموده بود که این اقدام عزم آنکارا برای محافظت از حقوق و منافع خود در منطقه را تقویت خواهد کرد. با این حال پاریس اعلام کرده که پیمان دفاعی با یونان ترکیه را هدف قرار نمی‌دهد. این در حالی است که هدف از امضای این پیمان مقابله با حمله کشوری سومی علیه این دو کشور در ظاهر عنوان می‌شود و در حال حاضر مهمترین تهدید علیه یونان نیز ترکیه می‌باشد. اعلام تقویت روابط نظامی یونان با فرانسه پس از آن صورت می‌گیرد که اخیراً خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه گفت که فروش چند فروند هواپیمای رافال فرانسوی به یونان توازن قدرت را در منطقه تغییر نخواهد داد. یونان پیشتر 18 فروند جنگنده رافال را از فرانسه خریداری کرده بود و 6 فروند دیگر را نیز با هدف بروز کردن نیروی هوایی خود در جریان بالا رفتن اختلافات با ترکیه خریداری کرده است. این اظهارات نشان می‌دهد که آنکارا که در چند سال اخیر سیاسی مداخله گسترده منطقه‌ای را در پیش گرفته و از لیبی تا قفقاز جنوبی و مدیترانه شرقی را عرصه تخت و تاز سیاسی و نظامی خود قرار داده، اکنون بر این گمان است که هیچ کشور در منطقه قادر به مقابله با خواسته‌ها و هدف‌های آن نیست. اکنون با تصویب پیمان دفاعی دو جانبه بین فرانسه و یونان در پارلمان یونان می‌توان گفت که قدرت جدید یعنی فرانسه وارد عرصه رویارویی یونان و ترکیه خواهد شد. این امر قدرت مانور آنکارا در مقابل افینا در مدیترانه را با توجه به حمایت نظامی پاریس از یونان تضعیف خواهد کرد. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برگزاری جشن مهرگان در نیمه دوم ماه اکتبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان. بعدی رئیس جمهوری ازبکستان به زودی حرکتی ترانزیتی افتابوس های مسافربری میان این کشور و تاجیکستان از سر گرفته می شود. و مراسم معارفه رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگان و منان در همینجا با شما از دان خداحافظی میکنیم و خداوند یار و نگهدار همگی شما بود.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک دعوت میکنم شنونده اقتصاد تاجیکستان امشب باشید.
اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوع ها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، همایشی محفل های تجاری روسیه و تاجیکستان در شهر دوشنبه و نرخ ارز در این کشور. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید.
نمایش بین المللی سرمایه گذاری دوشنبه اینوست 13 اکتبر در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. بر اساس گزارش کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولت تاجیکستان، این نمایش به ابتکار شهرداری دوشنبه و با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و محلی برای رشد و افزایش بخش های مختلف اقتصادی کشور برپا خواهد شد. در نمایش اجلاس های مختلف در مورد جستجوی فرصت های سرمایه گذاری در زمینه صنعت، انرژی، گردشگری، راه و نقدار و توسعه صادرات برگزار می شود. این نمایش در چارچوبی اعلام شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگی جامعه همسود در سال جاری 2021 میلادی برپا خواهد شد. محل برگزاری این نمایش بین المللی کتابخانه ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه اعلام شده است.
وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان خواستار توجه سازمان ملل متحد با ظرفیت های تولید برق آبی در این کشور شد. دلیر جمعه در نشست همکاری راهبردی تاجیکستان و سازمان ملل متحد برای سالهای 2023 تا 2026 گفت که کشورش خواستار یاری نهادهای سازمان ملل به منظور به کارگیری ظرفیت عظیم تولید برق آبی میباشد. وی تاکید کرده است که ذخیره های سالانه تولید انرژی برق آبی در تاجیکستان 527 میلیارد کیلووات ساعت میباشد که تنها 20 میلیارد کیلووات ساعت مورد بهره برداری قرار گرفته. این در حالی است که در سال 2020 در تاجیکستان 20 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که در مقایسه با سال 2019 کاهش 5% را نشان می‌دهد. اما در 6 ماه نخست سال جاری در این کشور 12 میلیارد و 100 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شد که در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایشی نسبت به 1% را نشان می‌دهد. همایشی محفل های تجاری تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه با مشارکت تعداد زیادی از بازرگانان دو کشور برگزار شد. این رویداد در چارچوب ماموریت تجاری ساخت ازبکستان توسط اتاق بازرگانان و صنایع تاجیکستان با آژانس گسترش صادرات ازبکستان و وابسته به وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی این کشور برگزار گردید. هیئت ازبکستانی در این همایش شامل 40 شرکت تولید کننده صنایع بافندگی، چرم و کفش، مواد غذایی، جواهرات، داروسازی، مسائل ساختمانی و مبلمان بودند. بر اساس آمار رسمی تاجیکستان، حجم تجارت دو جانبه این کشور و ازبکستان در 8 ماه امسال حدود 277 میلیون دلار اعلام شده. نسبت به زمان مانند سال 2020 27% بیشتر می باشد. در چارچوب این همایش اطلاعات لازم در مورد فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان، طرح‌ها، اقدامات در راستای حمایت از کسب و کار و همچنین امتیازاتی که از سوی دولت تاجیکستان به سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد شده، در اختیار نمایندگان کسب و کار ازبکستان قرار داده شد. مدیریت ویژه بانک ورشکست و لغو مجوز فعالیت شده تاج پرام بانک تاجیکستان هنوز پول تعداد زیادی از مشتریان خود را بازپرداخت نکرده است. این در حالی است که فقط چند روز دیگر تا تعطیلی کامل و انحلال تاج پرام بانک در تاجیکستان باقی مانده است. اما مشتریان طلبکار میگویند هنوز پولهای خود را پس نگرفتند. در سال 2017 بانک ملی تاجیکستان در پی ناتوانی تاج پرام بانک در پرداخت قرضهای خود به مشتریانش این بانک را ورشکسته و مجوز فعالیت آن را لغو کرد. از آن زمان تا کنون مدیریت ویژه فروش اموال و دارایی های بانک را برای پس دادن سپرده های مشتریان آغاز کرده است. این بانک هنوز 39 میلیون سومانی از طلب مشتریان سابق خود را پرداخت نکرده است. انتظار می رود که در آینده نزدیک شرکت هواپیمایی روسی S-7 میانی پایتخت جمهوری داغستان روسیه شهر مخشقلعه و سه شهر تاجیکستان دوشنبه، خوجند و کولاب پروازهای منظم راه اندازی کند. اکرام سبحان‌زاده مدیر سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان در این زمینه گفت که توافق درباره راه اندازی پروازها از شهر مخشقلعه مرکز جمهوری داغستان روسیه در شمال قفقاز به شهرهای دوشنبه و خوجند و کولاب امضا شده است. پروازها از مخشقلعه به دوشنبه روزهای پنجشنبه، با کولاب روزهای جمعه و با شهر خوجند مرکز ولایت سغنیس روز جمعه به طریق منظم و رفت و برگشت انجام خواهد شد. شریف شیرعلی‌زاده معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با شانی کمپل نماینده بانک رشد آسیا در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. در این دو طرف ها در مورد فعالیت های بانک رشد آسیا در تاجیکستان، گسترش همکاری های اقتصادی و اجتماعی و طرح های جاری در حال اجرا بحث و تبادل نظر کردند. در این دیدار همچنین فعالیت های بانک رشد آسیا در تاجیکستان و برنامه های آینده آن مورد بررسی قرار گرفت. مسائل مربوط به رشد همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و روسیه در دیدار محافل بازرگانی دو کشور در شهر ساحلی گلستان در ولایت سغد بررسی شد. در این دیدار رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد، سرگئی کاتیرین رئیس اتاق صنایع و بازرگانی روسیه، مدیران شرکت های روسی، مسئولان بسیار اشهر و ناحیه های ولایت سغد، مدیران کارخانه های بزرگ صنعتی و فعالان بخش خصوصی شرکت کرده، راجع به ضرورت گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری میان تاجیکستان و روسیه بحث و تبادل نظر کردند. در این نمایش تاکید شد که ولایت سغد همچون سرزمین امکانات شناخته شده و با 8 منطقه فدراسیون روسیه از جمله ولایت های اورنبورگ، ساراتوف، استراخان، ایوانوو، سویرلوفسک، نیژنی نوگوراد، آلتای و جمهوری داغ همکاری های تجاری و اقتصادی برقرار کرده است. بانک جهانی وجود معدن‌های فراوان در تاجیکستان را از دلیل‌های افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد این کشور اعلام کرد. این نهاد مالی بین‌المللی در تازه‌ترین گزارش با عنوان اقتصاد در حال بهبودی و مشکلات تاجیکستان تاکید کرده است که عامل مهم افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد تاجیکستان وجود معدن‌های فراوان است. بر اساس برآورد کارشناسان بانک جهانی، در 6 ماه نخست سال جاری ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد تاجیکستان 118 میلیون دلار اعلام شد که این میزان در مقایسه با دوره مانند سال 2020 حدود 43% بیشتر است. همچنین گفته می شود در سالهای 2007 تا 2020 حدود 10 میلیارد و 300 میلیون دلار در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری شده است. چین با سهم 30% همچنان بیشترین میزان سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان را به خود اختصاص داده است. روسیه با 1 میلیارد و 600 میلیون دلار، آمریکا با 703 میلیون دلار، انگلیس با 694 میلیون دلار و قزاقستان با 577 میلیون دلار در این مدت در رده های بعدی سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد تاجیکستان قرار گرفتند. آژانس دولتی آماری تاجیکستان اعلام کرد که تنها در ماه آوگوست سال جاری حجم عمومی معاملات تجاری بین تاجیکستان و افغانستان 12 میلیون و 300 میلیون دلار را تشکیل کرده است. در ساختار معاملات تجاری دو جانبه بین تاجیکستان و افغانستان 12 میلیون و 200 هزار دلار یا 92.2% از حجم عمومی به صادرات محصولات از تاجیکستان به افغانستان و نزدیک به 1 میلیون دلار واردات از افغانستان به تاجیکستان بوده است. در ماه‌های ینوار و آوگوست سال جاری 2021 حجم معاملات دو جانبه بین تاجیکستان و افغانستان 64 میلیون و 500 هزار دلار را تشکیل کرد که 22% نسبت به دوره مانند سال گذشته بیشتر می باشد. بیش از 90% صادرات تاجیکستان در این مدت به افغانستان را انتقال برق تشکیل کرده است. تا 5 اکتبر سال جاری 188 هزار تن پنبه از مزارع کشاورزی تاجیکستان برداشت است. به گفته وزارت کشاورزی تاجیکستان، تمام عمده برداشت از مزارع منطقه ختام میشد. حدود 133 هزار تن پنبه از زمین های کشاورزی این منطقه برداشت شده. تاکنون حدود 53 هزار تن پنبه نیز از مزارع ولایت سغد در شمال تاجیکستان جمع آوری شده است. به گفته مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان، پیش بینی می شود امسال 400 هزار تن پنبه از 174155 هکتار زمین های زیر کشت این محصول در تاجیکستان جمع آوری شده است. رانندگان ماشین‌های باری با حضور در برابر بنای وزارت راه و نقلیات تاجیکستان نسبت به دریافت مبلغ اضافی هنگام صدور اجازتنامه حمل و نقل بین‌المللی اعتراض کردند. به گفته مقامات وزارت راه و نقلیات تاجیکستان، این مجوز را اداره دولتی نظارت و مقررات حمل و نقل به درخواست رانندگان از طریق شرکت‌های حمل و نقل صادر می‌کند و خرج صدور این مجوز فقط 84 سومان یا که 7.5 دلار می‌باشد. اما رانندگان اعتراضگر می‌گویند که مبلغ صدور اجازتنامه برای انتقال حمل و نقل بین المللی کالا که قبلا 6 دلار بود اکنون به 400 دلار افزایش یافته است. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، تازه ها از اقتصاد تاجیکستان را شنیدید. برنامه اقتصاد تاجیکستان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. محفل های بازرگانی روسیه و تاجیکستان در نشست در شهر دوشنبه موضوع ضرورت رشد همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور را بررسی کردند. در این همایش سرگی کتارین رئیسی اتاق صنایع و تجارتی روسیه فلانی بخش خصوصی روسی و تاجیکستانی از شهرها و ولایت‌های گوناگون این دو کشور شرکت کرده دیدگاه خود را درباره ضرورت گسترش همکاری‌های تجاری و بازرگانی دو جانبه بیان کردند. در این نمایش رئیس اتاق صنایع و بازرگانی روسیه خواستار بهبود فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان شد. سرگی کتارین گفته است که تعداد زیادی از شرکت‌های متوسط و خرد روسیه هنوز هم درباره قانون‌های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان اطلاع کافی ندارند، زیرا طرف روسی معتقد است که برای ورود به تاجیکستان باید قانون‌های ثبت نام، دریافت اجازه‌نامه کار و بازگشت سرمایه شرکت‌های روسی آسان‌سازی و همچنین تضمین داده شود. همچنین اگر شرکت‌های روسی می‌خواهند در تاجیکستان فعالیت تولیدی داشته باشند، باید برای آنها زیرساخت‌های مهم از جمله خط‌های انتقال برق، گاز و آب در محل ساخت کارخانه و شرکت‌ها وجود داشته باشد. البته به گفته وی اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان به طرف روسیه 118 طرح سرمایه گذاری در بخش های صنایع بافندگی، فراوری محصولات کشاورزی و بخصوص معدن ها پیشنهاد کرده است که در دست بررسی است. به گفته رئیس اتاق صنایع و بازرگانی روسیه، تاجیکستان از ظرفیت بالای تولید محصولات کشاورزی برخوردار می باشد که باید راه های انتقال با سرعت، بدون تلفات و با کیفیت مطلوب این محصولات به روسیه فراهم گردد، زیرا مسکو برای انتقال محصولات کشاورزی تاجیکستان از طریق راه آهن تخفیف 50% اعطا کرده است. جمشید جمعه خانزاده رئیس اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان در این زمینه توضیح می‌دهد.
فدراسیون روسیه یکی از شریکان اساسی تجارتی اقتصادی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود و قسم زیادی البته این گردش سودا را واردات مال و محصولات از فدراسیون روسیه تشکیل می‌دهد. تشکیل این چنین گونه البته چوربینی‌ها این البته تاسیس کارخانه‌های مشترک و رشد دادن صادرات مال و محصولات وطنی با بزرگ فدراسیون روسیه با حساب می رود و ما در دایره اون گفتشونی توی که با جانب فدراسیون روسیه گذارنده سودین ما ماست البته با این نقطه ها دقت شرکان خود رو از فدراسیون روسیه جواب نموده سودین. بچنین ما البته قید نموده سودین که اگر ما 5 سال اخیر رو در نظر گیریم، اگر در 5 سال اخیر کارخانه های زیادی استحصالی کارخانه های مشترک با دیگر دولت ها البته تاسیس داده شده اند و ما مخصوص قید نموده سودیم که حالا نیز البته وقت است که شرکت‌های فدراسیون روسیه که اقتدار کلان دارند امروز از شرایط امکاناتی که امروز در ما فراهم آورده شده است از آن استفاده برند.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه ادبستان را همراهی بفرمایید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره مناسب از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران برا رود تا کاشتر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهیم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگاری که دوستی و الفت را در دل انسانها ایجاد می کند. سلام شنوندگان و دوستان گرامی، پیگیران رادیو تاجیکی صدای خراسان، برنامه ادبستان را از مرکز پخش آن در مشهد مقدس آغاز می‌کنیم، با این امید که مورد پسندتان قرار گیرد. یاران، در برنامه امروز به طور خاص راجع به یکی از پدیده‌های تقریباً بی‌نظیر در ادبیات و عرفان ایران زمین، یعنی دوستی دو چهره تابناک، امیر علی شیر نوایی و مولانا عبدالرحمن جامی صحبت خواهیم کرد. در همین پیوند باید عنوان نمود که کارنامه فرهنگی امیر علی شیر نوایی بسیار درخشان است. او نویسنده‌ای توانا، شاعری خوش‌ذوق و هنرمندی چیره‌دست بود. تألیفات ایشان در ادبیات ترکی باعث شد که این زبان تا حد یک زبان ادبی ارتقا یابد. بنابر این وی را باید بنیانگذار به حق ادبیات ترکیه چوغتایی دانه. نوایی در طول 30 سال که عریکه قدرت را در دست داشت، جریان عظیم فرهنگی و هنری را پی افکند و با ایجاد حلقه‌ای از علما و هنرمندان در دربار هرات، این شهر را به مرکز فرهنگی آن روزگار تبدیل نمود. امیر علی شیر به شیوه‌های مختلفی بر این جریان تأثیر گذاشت، از جمله ساخت ابنیه و آثار با اهداف فرهنگی و علمی که شامل تألیف کتب به زبانهای ترکی و فارسی و همچنین حمایتهای مادی و معنوی از علما و هنرمندان. نهادهای آموزشی از جمله مدرسه، مسجد و خانقاه می شد. ایشان با فراهم آوردن امکانات رفاهی و آموزشی دربار را به دارالصنایع بزرگی تبدیل کرده بود تا صاحبان هنر و اندیشه به دور از دغدغه و تشویش معاش به کار تولید علم و هنر بپردازند. نمونه برجسته این سخن نوع رابطه ایشان با نخبگان فرهنگی عصرش بود. امیر علی شیر در ارتباط با مردان فرهنگ هرگز به مثابه یک حکمران سیاسی با قدرت برتر رفتار نکرد. او همواره خود را خادم آنها می دانست و در محضرشان شاگردی می کرد. اگر ارتباط ایشان را با افرادی چون جامی، بهزاد و واعظ کاشفی که سرآمدان شعر، هنر و عرفان آن روزگار بودند بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که افراد فوق در اثر حمایت‌ها و توجهات امیر علی شیر نوایی پیشرفت نمودند و به مقام بالایی دست یافتند.
موسیقی در بررسی رابطه امیر و معاصرانش ابتدا به سراغ شاعر، محقق و عارف بزرگ قرن نهم عبدالرحمن جامی می رویم. جامی یکی از مهمترین شخصیت‌های علمی و فرهنگی این عصر است که آثار و کتب ارزشمند او حکایت از توان علمی او دارد و مناسبات